أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاصه از مطالبی که تا اینجا گفتیم، یکی راجع به معنای عجل صحبت کردیم، گفتیم که آسمان و زمین یه عجلی دارن، هر امتی عجلی دارد، هر انسان یک عجلی دارد، و عجل اون مهلتی است که برای افراد تعیین شده، مهلتی که در این ظرف دنیا زندگی میکنن که وقتی تمام شد ما تعبیر به مرگ میکنیم. پس مرگ و عجل در واقع یک چیز. مطلب دومی که گفتیم این بود که در لسان آیات قرآن کریم عجل دوتا تعبیر داره. یه عجل به نام عجل مسما نامیده شده که در شرحش از خود آیات قرآن استفاده کردیم، فهمیدیم عجل مسما اون عجلی است که از مقتضای خودش تخطی نمی‌کنه، تغییر ناپذیره، تغییری توش نیست، ثابته و لایتغیر. یه عجلی هم هست که اون عجل مقدره، اون عجلی که با عمل انسان در واقع تطبیق پیدا میکنه. حالا یکی از اشکالاتی که همه ما داریم که ما هر فصلی رو باز بکنیم این اشکال برای هممون پیدا میشه، تطبیق این دوتا مسئله با هم دیگه است که اگر یه عجل مقدری هست پس این اعمال ما چطوری میتونه عجل رو مقدم یا مؤخر بکنه؟ چون در مقام عملی وقتی ما بحث میکنیم به ما میگن که صدقه بدین عمرتون طولانی میشه، صله رحم بکنید عمرتون طولانی میشه، قطع رحم عمر رو کوتاه میکنه، رعایت مسائل بهداشتی عمر رو طولانی میکنه. حداقل این آخریه رو هممون قبول داریم. حالا اون دوتا رو اگه مثلا کسی اعتقادات دینی نداشته باشه قبول نداره، ولی این سومی رو همه مردم دنیا قبول دارن. پس معلوم میشود که رفتار انسان یه نحو علیتی توی زندگیش داره، مرگش رو عقب میندازه جلو میندازه. این همین بحث جاهای دیگه هم هست، از سعادت و شقاوت شروع میشه تا جبر و اختیار تا رزق و روزی. به ما گفتن هر روز صبح وقتی که نماز صبح میخونی 6 تا آیه رو بگین تا در درونتون تحقق پیدا بکنه. حالا یه تعابیر عجیب غریبی هم هست، امیرالمومنین فرموده که اگر کسی این 6 تا آیه رو بخونه و خودشو به هلاکت بندازه، حتی اگر خودشو به هلاکت بندازه آسیب نمیبینه. حالا این البته این تعبیر یه معنی با خودش داره. این تعبیر مثل اینه که مثلا من بگم که این لباس ضد گلوله رو اگه کسی بکشه حتی اگه تیرم به خودش شلیک بکنه چیزش نمیشه، این معنیش نیست که برو به خودت تیر شلیک کن. این بیان محکم بودن این لباسه که حضرت میگه اگه حتی خودشو به هلاکت هم بندازه چیزش نمیشه، نه اینکه حالا این آیاتو بخونه بعد بره زیر کامیون، این معنی این عبارت نیست. اون آیات یکیش اینه و ما من دابتن الا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها کل فی کتاب مبین. هیچ جنبنده ای نیست الا اینکه رزق و روزیش در دست خداست و این رزق و روزی هم در یک کتاب مبینی ثبت شده و آیات دیگه هم تاییدش میکنه و ما من دابتن و کم و کعین من دابتن لا تحمل رزقها الله یرزقها و ایاکم. ما بلافاصله از شنیدن این کلام فوری این مطلب تو ذهن میاد که خب پس تلاش انسان چی میشه. میگه این آیه وقتی نازل شد یه عده از اصحاب کیف کردن از نزول این آیه، میگه رفتن تو خونه ها و در رو بستن، گفتن دیگه از این به بعد ما فقط با عبادت زندگی رو سپری میکنیم، چون خدا گفته و ما من دابتن الا علی الله رزقها، دیگه هیچ جنبنده ای نیست الا اینکه روزش در دست خداست، پس ما دیگه کار نمیکنیم. میگه رسول خدا توبیخشون کرد. حالا اون روایت ادامه داره که حضرت چی فرمود و اینها، حضرت اینا رو توبیخ کرد. این یه نوع تنبلیه. حالا این آیه پس چی میگه؟ بالاخره این آیه حرفش اینه که داره میگه روزی دست خداست، شما چرا پس میگین باید برای کسب روزی تلاش کرد؟ پس چرا پیغمبر اونا رو، اونا کی کار درستی کردن، چرا رسول خدا اینا رو مؤاخذه کرد؟ جمع بین این دو معنا چگونه است؟ اینم عین همین بحث ماست، ما نحن فیه، که یک عجل ثابتی است و یک که راجع به این موضوع صحبت کردیم که چطور بین این دو معنا باید جمع کرد. مطلب بعدی که حالا انشالله اون بحث رزق و یه جایی بعدا خواهیم گفت، یه مطلبی ما پیدا کردیم حالا چون کیفور بودیم یا اینو گفتیم. آخه میگفت یکی از عاشق محمد تقی بافخی رو زندانی کردن، ایشون توی سلول بود، این غذا هم که میآوردن نمیخورد، میگفت شما حکومت ظلمه هستین و این اموالتون هم که حرامه. دو سه روز گذشت، دیدم از گرسنگی خلاص خیلی بهش فشار اومد، بعد گفت خدای مگه نگفتی و ما من داب داب یعنی جنبنده، و ما من داب بتن الا علی الله رزق، هیچ جنب آ جنبنده گفتی، خب پس من باید بجنبم. میگه خود اینجوری جنبید و بعد میگه اتفاقا یه تاجری رو آوردن زندانی شده بود، حالا به دلیل واهی اینم هر روز غذاهای خیلی خوب برای این تاجره می آوردن، اینم از اون غذاها خالص استفاده میکرد. حالا به هر تقدیر جمع بین این دو معنا چگونه است؟ این اون نقطه مشکل ماست. من جز اولین جملاتی که یادم میاد است حاج آقا امجد شنیدم و مکرر شنیدم، همین اخیرا هم دور شنیدم، ایشون میفرمود سخت ترین مسئله توحید است، علمن و عملا. علمن این که ما برامون جا بیفته که رابطه بین این که خدا روزی میدهد و ما باید تلاش کنیم چیست، و دوم این که حالا واقعا اینو باور کنم، این دوم میشه، یعنی من باور کنم که رازق خداست، این چطوری؟ حالا اگه بخوایم اجمالا چون شبهه انداختیم جوابش هم بدیم، جواب این اجمالیه، تفصیلش 7-8 جلسه کار داره. اجمالش این است که یه حقیقتی بر این عالم حاکم است، همونطوری که تو بحث عجل گفتیم، اون حقیقت ثابته، لایتغیره، و یک عملی هم وظیفه ماست، مثل دوتا پیچ میمونه، شما یه پیچ دارین اینجا، یه دونه مهره دارین، این مهره های متعددی هست و پیچ های متعددی. خدا رحمت کنه استاد علی آقای نجفی رو، گفت یه پیچ هزار پر، حالا اون تو یه مسئله دیگه میگفت، شما یه پرشو که جا بندازید هزار تا دیگه اش هم جا میفته. شما این پیچ با این جای پیچ با هم دیگه مچ شده، منتها شما باید جا بندازید اینا رو هم دیگه، اگر رو هم دیگه جا نندازید جا نمیره. یه حقیقتی تو این عالم هست، اون حقیقت ثابت است، ما یک وظیفه‌ای داریم که این وظیفه ما با اون حقیقت تنظیم میشه، یعنی حقیقت عجل من معین است، ولی من با توجه به نحوه عمل کردم با اون حقیقت تنظیم میکنم خودم را. لذا صدقه دادن من تأثیر داره، صله رحم کردن من تأثیر داره، مسائل بهداشتی من تأثیر داره. یه حقیقتی هست به نام روزی که تعیین شده، منتها اون حقیقت رو من باید یه قدم خلاصه به سمتش بردارم، اون یه قدم تکلیف من است، اون یه قدم اونی که ما برمی‌داریم، اون وقت به خاطر اون یه قدمه که ما تشویق شدیم، دعوت شدیم به کسب روزی. روایات فراوان راجع به روزی حلال اومده، آیات قرآن راجع به کسب روزی است، مگه سوره جمعه هست دیگه، میفهمید وقتی نماز تموم شد فانتشر رو فل ارض وابتغوا من فضل الله، اینا آیاتیه که تشویق به کسب روزی میکنه. حالا به هر تقدیر دو تا مسئله است، دو تا حقیقته، یه حقیقت ثابت در این عالم هست که لایتغیر، اون قضای الهی است، و یک حقیقتی هست که این قضای مشروطه، یتغیر و با فعل من، که این خودشو با اون تنظیم میکنه. البته فعل من تو چارچوب اون قضاست. یعنی چی؟ یعنی اون چرا که خدا قضا کرده، من با فعل خودم به سمت اون چارچوب حرکت میکنم، چارچوبو نمیتونم عوض کنم. خداوند مقدر کرده که اگر امتها ایمان داشته باشن و متقی باشن، برکات از آسمان و زمین به اینا نازل بشه. لو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء. این یه اصل بزرگ قرآنی است، این از قضاست، تغییرم نمیکنه. حالا من تقوا دارم یا ندارم، اگر من تقوا داشته باشم، من تنها هم کافی نیست. این آیه خطاب جمعیه، اهل القرى، نگفت عهد من اهل القرى. تقوای فردی من برای خودم خوبه، تقوای جمعی میخواد. اگر جامعه به سمت تقوا و ایمان حرکت بکنه، برکات از آسمان نازل میشه. این یه قانون ثابته، اینو ما نمیتونیم تغییرش بدیم، بگیم حالا خدایا بیا قرار بذاریم از این به بعد، ما که اهل ایمان و تقوا نیستیم، حالا ما که اهل خلاف که هستیم، بیا با خلافکاری درهای برکت و رحمت رو بریم و باز کن، قانون رو عوض کن. این قانون عوض شدنی نیست. لذا اون لایتغیر میشه قضا. هر جایی که شما میبینید سخن از لایتغیر هاست، سخن از این هاست. هر جایی که میبینید سخن از قضاهای حتمی است، و ما من دابتن الا علی الله رزقا و یعلم مستقرا. ما اصاب من مصیبتن فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرها. هر اتفاقی که برای شما میفته یه جای ثبت شده. خب پس عمل من چی؟ عمل من سازنده اونه، یعنی عمل من میاد حوادث بعدی من را با اون حادثه‌ای که قراره برای من اتفاق بیفته و ثبت شده تنظیم میکنه. با توجه به این اصل که خیلی مجمل بیان کردیم، اگه بخوایم تفصیلش رو بیان کنیم، اگر کسی خواست تفصیل این مطلب را پیدا بکنه، خدا به بنده لطف کرد من اینو پیداش کردم. هر کسی هم میتونه اینو پیدا کنه میکنه. در این کتاب تتمه سوره هود، تفسیر البیان، تفسیر البیانو که چاپ کرده اون بزرگواری که چاپ کرده سوره هودو جا انداخته. خیلی جالبه، از تو یه چاپ یه سوره افتاده. بعد حالا یه بنده خدایی هم که کمی دقت داشت اینو به اون عرصات که بعضی از آقایون که دستن در کار بودن منتقل کرده بود، پژوهش کرده باقرالعلوم اینو به عنوان یک قسمت جدا، به عنوان تتمه جلد 5 سوره هودو چاپ کرده. این بحثی که عرض میکنم اوایل سوره هوده و در المیزان هم نیست این بحث، ذیل همین آیه است. و ما من دابتن الا علی الله رزقها، حدود 25 صفحه بحثه که راجع به همین مطلبه، یعنی نحوه ارتباط عمل انسان با حوادث ثابت عالم، که البته اونجا به طور خاص راجع به روزی بحث میکنه، ولی این بحث تعمیم پیدا میکنه. حالا با توجه به این مطلب ما یه عجل ثابتی داریم که لایتغیر، رو تو آیات روایت بهش میگن عجل مسمى. نکته بعدی که در جلسات گذشته عرض کردیم که در واقع دیگه اینجا بحثمون متوقف شد این بود که در واقع مرگ فنا نیست. چه خوشمون بیاد چه بدمون بیاد، چه باور کنیم چه باور نکنیم، چه بگیم بابا 30 سال از این حرفا به ما زدن دیگه خسته شدیم، چه باور نکنیم، در این عالم ما روابط حقیقی است. همون جمله رساله قبلی، تا آخر این کتاب با این جمله ما سر و کار داریم که حیات الانسان ظرف و نفسه، یعنی روابط بین این حقایق عالم روابط حقیقی است. حادثه‌ای که داره برای من اتفاق میفته خودم ساختمش، من سازنده لحظات بعدی خودم هستم و هر عملی که من انجام میدم اون عمل در تمام آینده من تأثیر داره. حالا من به یه نقطه میخوام برسم که این نقطه ایست که دیگه باب العمل بسته میشه. یعنی چی؟ یعنی حالا دیگه باید سفره رو باز کنم، تا حالا داشتم میکاشتم، حالا باید کاشته ها رو درو کنم، میخوام بشینم سر سفره خودم. این نقطه رو بهش میگن مرگ. لذا مرگ فنا نیست، انتقال است از خانه‌ای به خانه‌ای. اینجا فرمود مرگ فنا نیست، انتقال از خانه‌ای به خانه‌ای. پس این یه پله، فعلا یه پله، یه پرده از روی حقیقت مرگ برداشته شد که مرگ فنا نیست، چه باور بکنیم چه باور نکنیم، مرگ فنا نیست، انتقال است. روایات این زمینه رو هم خوندیم، رسیدیم به صفحه 5. یه روایت بود، آخرین روایت، که در واقع با این روایت می‌خوایم وارد فصل بعدی بشیم. یه پرده دیگه از مرگ برداریم. اینا پرده‌هایی است که متعدد برداشته میشه تا اون حقیقت مرگ روشن بشه. می‌فرماید که قیل علی محمد ابن علی علیه السلام مل موت، و حضرت عرض کردن که مرگ چیه؟ حضرت فرمود هو النوم الذی یعتیکم کل لیلته. خداوند برای اینکه انسان این حقایقی رو که بیان شده درک کنه، برای این حقایق یه نمونه هایی گذاشته. شما هر جای عالم رو ببینید، این چیزایی که شما تو عالم میبینید نمونه هایی از اون حقایقه. زنبور عسل از هر گلی که شیره برداره عسلش خاصیت همون گل رو پیدا میکنه. توی پزشکی عرض شود که گیاهی، یکی از عناصری که بهش خیلی اهمیت دادن پیچکه. پیچک دیدین دوره گیاه ها میپیچه، خیلی به این پیچک بعضی ها اهمیت میدن توی درمان ها. میگن هر پیچکی بستگی به اینکه دوره چه گیاهی بپیچه خاصیت اونو پیدا میکنه. توی عسل اینو میگن دیگه، میگن عسلی که مثلا از گوان تهیه میشه با عسلی که مثلا از پرتقال تهیه میشه فرق میکنه، اون یه خاصیتی داره. این حتی من بوی عسل پرتقال رو استشمام کردم، بوی خود پرتقال رو میده. عسلی که از گلهای پرتقال برداشته میشه هم بوی اونو داره هم خاصیت اونو داره. عسلی که از یک گیاه دیگه برداشته میشه خاصیت همون گیاهو داره. حالا من بوشو امتحان نکردم دیگه اونو، ولی اینطوری میگن توی عرصه‌ای که پزشکی اینا که با عسل سر و کار دارن. انسان هم همینطوریه، یعنی انسان یعنی خودش یه نمونه است، این مثاله، همه اینو قبول دارن، این مثال است برای اینکه انسان هم از هر جایی که برداشت میکنه رنگ و بوی همونو داره. حالا ما میخوایم بفهمیم مرگ یعنی چی. فهمید که ما برای شما یه مثال زدیم، یعنی یه نمونه گذاشتیم، یه مرگ کوچولو گذاشتیم توی این دنیا که با این مرگ کوچولو شما مرگ حقیقی رو بشناسید. اون کدومه؟ اون خوابه. الان شما میخوایم ببینید که مثلا الان همه میدونید دیگه قبر امام رضا علیه السلام کنار قبر هارون دیگه، لعنت الله علیه. خب ما این جمله رو بارها از حاج حمزه شنیدیم، حالا ما که چشم باز نیست که ببینیم که، حالا این قانون داره دیگه، چشم هم نمیخواد. ایشون میگفت از این ور تا چش کار میکنی آتشه، از اون ور تا چش کار میکنه روح و ریحانه. چطوری میشه این دوتا کنار هم جمع بشه؟ خیلی راحت، نمونه دارید تو همین دنیا. همین الان یه نفر یه عزیزش رو از دست داده، کنار اونم یه نفر دیگه نشسته، مثلا عرض شد که 1,000,000,000 تومان برنده شده، این دوتا کنار همون سکوت هم کردن، این داره میسوزه اون داره کیف میکنه. دو نفر خوابیدن، یکی داره خواب جهنم میبینه، یکی خواب بهشت. یه کسی داره، خب ما تو خواب دیدیم دیگه، گاهی آخه خوابهای هولناکی دیدیم که تا مدت ها از هول و هراس اون خواب عرض شد که نگران و ناراحت بودیم. ما پدر و مادرمون نقل میکنن بعضی وقتا داستانهایی رو، چون الان مردم مثل بنده ثقیل شدن دیگه، نه اون خوابا رو میبینن نه اگر ببینن تأثیر دوشون میذاره. قدیم ما داریم داستانهایی داریم، داستانهایی که مشافهتا دیدن، فامیلشون بوده، همسایه‌شون بوده، بستگانشون بوده، میگفت طرف یک، حالا من نمیخوام شرح بدم داستانه، من مادرم تعریف میکرد، همسایه‌شون بوده، میگفت طرف یک حکمی از احکام رو زیر پا گذاشته بود، حالا داستانش مفصله، میگفت در خواب خواب جهنم رو دیده بود، حالا با اون تفصیلات ایشون همش رو تعریف میکرد، میگفت این تا چندین روز مرتب عرض شد که فریاد میزد، بعدم از دنیا رفت از هول و هراس اون خوابی که دیده بود. حالا ما اینجوری نه آدم اینجوری دیدیم نه خودمون اینجوری بودیم، ولی قطعا ماها خوابهای هولناک دیدیم، خوابهای شادی آور هم دیدیم. الان دو نفر کنار هم دیگه خوابیدن، یکی داره خواب روح و ریحان میبینه کیفوره، یکی هم داره خواب جهنم رو میبینه داره عذاب میشه، نه آتیش اون به این سرایت میکنه، نه عرض شد که شادی این به اون سرایت میکنه، نه این تو جهنم اون میسوزه نه اون تو بهشت این لذت میبره، هر دوشون هم کنار هم دیگه از لحاظ جسمی. خداوند برای اینکه ما یه پرده ای از پرده مرگ برامون برداشته بشه، در این عالم خواب رو برای ما قرار داده. خواب خودش یک نمونه از عرض شد که مرگه. لذا از حضرت سوال کردن مرگ چیه؟ حضرت فرمود هو النوم الذي يأتيكم كل ليله، همین خوابی که هر شب میاد سراغت، الا انه طويل مدته، فقط مرگ طولانیه، خواب شبانه کوتاه، لا ينتبه منه الا يوم القيامه، قیامت از این خواب بیدار میشی. فمن رأى في نومه من اصناف الفرح، کسی که در خواب داره انواع شادی ها رو مشاهده میکنه، مالا یقادر و قدره، شادی هایی که نمیتونه تعریف بکنه، و من اصناف الاحوال مالا یقادر و قدره، از اصناف احوال جمع هول، مسائل ترسناک چیزهایی رو مشاهده میکنه که نمیتونه حدشو بیان بکنه، فکیفه حال و فرهن فنوم، فرهن فنوم، فره فرهن صفت مشبه است، فنوم و وجلن فیهه، اونی که شاده و اونی که ترسانه تو خواب چقدر با هم فرق دارن. هازا هو الموت، مرگ این است، فاستعد له، برای این مرگ آماده باشید. حالا شما ملاحظه بفرمایید، یکی دو تا جمله هم اضافه کنیم. انسان یه موقعیت‌های اجتماعی داره دیگه، تو خواب اونا رو داره یا نداره؟ اموالشو، خونه بالاخره داره، ماشین تو خواب، تو خواب نداره، تو خواب دیگه اون خونه شو که نداره که، موقعیت اجتماعیش هم نداره. حالا یه موقع مثلا تو خواب ممکنه که ببینه الان مثلا بهش میگن دکتر فلانی، در حالی که نیست، اینم حدس دیگه، حالا آیت الله فلانی. این آیت الله بیداری به درد اون خواب نمیخوره، دکتر بیداری هم به درد خواب نمیخوره، بی سواد بیداری هم به درد خواب نمیخوره. حالا مثلا در مرگ هم همینطوره، کم من آیت الله که بعد الموت اسیرون و کم من اسیرن بعد الموت امیرون، کم من امیرن اسیر و کم من اسیرن امیر. چه بسا عمرایی که اونجا اسران و چه بسا اسرایی که اینجا اسیرن اونجا امیرن. مرحوم اسد احمد کربلایی گفته بود که ما اونجا باید حکومت کنیم. آقای بهادینی بنده سمعت به اذنی، آقای بهادینی فرمود که ما دیدیم حکومتش اونجا، گفته بود ما باید اونجا حکومت بکنیم. آقای بهادینی گفت ما حکومتش رو دیدیم، چون آقای بهادینی اونجوری که ما هم دیگر می دیدیم اولیا انبیا رو مشاهده می کرد در خواب بیداری، ایشون فرمود ما حکومتش رو دیدیم. مرحوم اسد احمد کربلایی استاد آقای قاضی شاگرد آخوند ملا حسین قلی همدانی گفته بود ما باید اونجا حکومت کنیم، ایشون میگفت ما دیدیم حکومتش. حالا به هر تقدیر یه مسئله دیگه، شما الان میدانید که فردا برای من چه اتفاقی میفته؟ تا فردا نیاد که نمیدونین که، باید فردا بیای. یعنی در عالم ما تا حادثه اتفاق نیفتد ما نمیتوانیم پیش بینی کنیم. البته یه پیش بینیایی میکنیم، منتها اون پیش بینی که ما میکنیم حادثه اتفاق افتاده، مثلا هواشناسی میگه فردا بارون میاد، این پیش بینی نیست، این داره ابر رو مشاهده میکنه که داره میاد، خب میگه بارون میاد. اما مثلا میتونه بگه دو سال دیگه هم تو این روز بارون میاد یا نه؟ البته میگن میتونه، میگن اخیرا عرض شد که یه راههایی پیدا شده که ممکنه تا 100 سال بعد آب و هوا رو پیش بینی کنن. خب ما مثلا هر سال توی عید فطر گیر کردیم، بالاخره عید فطر، عید فطر نیست، نفهمیدیم بالاخره عید فطر هست نیست، یکی میگه هست یکی میگه نیست. علامه طباطبایی فرموده بود که اگر لازم باشه یه تقویم میتوانیم بنویسیم که تا 100 سال آینده رو تضمین کنه. خب این با کدوم محاسبات میخواد این کارو بکنه؟ حالا ما چطوری تو خواب فردا رو میبینیم؟ شاید برای همه شما این اتفاق افتاده که شما در خواب یه حادثه که هنوز اتفاق نیفتاده رو دیده اید. چطوری همچین چیزی رو شما دیدین؟ بعضی وقتا یه حادثه قرار 2 سال بعد اتفاق بیفته، شما 2 سال قبل تو خواب دیدین. یه منظره که تا حالا ندیدین رو تو خواب دیدین، بعد میرین یه جایی میگین این جا برای من آشناست. حالا اینا مبهماته، ولی قطعیاتی ما داریم. این کدوم نقطه از عالمه که من تو خواب به اونجا دست پیدا کردم، فردا رو دیدم اونجا؟ این فردا کجاست؟ فردا برای من فرداست. فردا و امروز و دیروز همشون یه جا خلق شده. این یکی از بیانات بلند مرحوم علامه طباطبایی که دیروزو، حالا من با زبان خودم میگم، دیروزو امروزو فردا همه یه جا خلق شده. یعنی برای شما من یه جا خلق نشدم، برای شما من الان یه مسافر 40 سالم که شاید مثلا دیگه در نهایتاً 40 سال دیگه هم از مسافرتم باقی مونده و شما نمیدانید که من در 40 سال آینده به کدام سرزمین ها سفر خواهم کرد. نه در وادی ظاهر میدونید، نه کی میتونه قسم از عباس خور سال دیگه من کجا ساکنم. در وادی معنویت که اصلا نمیدونید شما، شما از کجا میدونید من یه لحظه دیگه چه حالی دارم؟ اونجایی که جناب شعیب به قومش میگه من هرگز به ملت شما در نمیام. آیا میشه پیغمبر خدا بت پرست بشه؟ ولی بلافاصله پشت سرش میگه اگه خدا بخواد. چون با ادب نبوت نمیسازه که بگه من هرگز به ملت شما در نمیام. چون وقتی میگه هرگز یعنی چی؟ یعنی هرگز هرگز هرگز، یعنی اگه همه دنیا رو هم به من بدید من مثل شما نمیشم. درست؟ اگه منو حاکم کل کراتم بکنید من به ملت شما، اینم درست میگه. همه شکنجه ها رو بکنید من بازم به ملت شما، اینم درست میگه. ولی اینم میتونه بگه که اگه خدا بخواد، اگه خدا نخواد بازم من به ملت شما در نمیام. اینو که دیگه نمیتونه بگه که اگر خدا نخواست چی؟ لذا ادب نبوت اقتضا میکنه که این مورد رو استثناء کنه. لذا بلافاصله بعدش میگه مگه خدا بخواد. من هرگز به ملت شما در نمیام مگه خدا بخواد. اگه خدا بخواد دیگه شعیب شعیب نیست. شعیب میشه مثل همینا که بت پرستن. اون خودش میفهمه اینو. حالا اون کدوم نقطه عالمه که من میرم تو اون نقطه گذشته رو از اونجا میبینم، آینده رو از اونجا میبینم. شما که نمیدونین که من مسافرتم کجاست، مسافرت ظاهریمو نمیدونین، چه برسه مسافرت باطنیمو که من یه سال دیگه چه آدمی هستم، اصلا یه لحظه دیگه من چه آدمی هستم. شاید من یه معصیتی کردم همه این مثلا توفیقات ظاهری که دارم ازم سلب شد، شاید اصلا همین الانش اینایی که من دارم همش استدراج باشه. شما غایت مسیر منو نمیدونین کجاست. لذا شما تو عالم خودتون نمیتونین بگین من 40 سال دیگه کی هستم چی هستم. اما اونی که با اون عالم سر و کار داره میگه از شقی و شقیان فی بطن امه، از سعید و سعیدان فی بطن امه. از همین الان میتونه مسافر رو بخونه ببینه این کجاست، چون این خبر داره از اون وادی. اینم از خصوصیات موته، یعنی بعد از مرگ انسان اصلا عالمش عوض میشه، دیگه این عالم نیست، خصوصیات این عالم رو نداره. همه اینا نمونش خوابه. لذا فرمود الموت و نومو کلاهما توفن، هر دو اینا میشه توفی. میگن متوفا. متوفا یعنی چی؟ متوفا، متوفا ما تو فارسی به مرده میگیم متوفا دیگه، مثلا متوفا فلانی درگذشته رو میگیم، ولی متوفا به معنی مرده نیست، لازمش اینه که مرده است. بله به مرده میگن متوفا، ولی به چه اعتباری بهش میگن متوفا؟ اصلا توفی یعنی چی؟ توفی یعنی یه چیزی رو کامل شما دریافت کنید. اینجا میفرماید اللهو، عبارت رو ملاحظه کنید، اللهو یتوفل انفسهی نموتها. خدا کاری که میکنه اینه که نفسو توفی میکنه. تمام حقیقت مرگ تو این دوتا کلمه است. اگه الان معنی لغوی این دوتا رو شما ملاحظه بفرمایید، حقیقت مرگ آشکار میشه. ولتی لم تموت فی منامها فیمسک التی قضا علیها الموت و یرسل الاخرى الی اجل مسمى. خدا در هنگام خواب همه رو توفی میکنه. اگر کسی عمرش به پایان رسیده دیگه این بر نمیگرده، اونی که بر میگرده هنوز مهلت داره. بعد اینجا حضرت علامه فرمود که حیث و عدل امرین جمیعا توفیان، هنوز به توفی نرسیدیم. میفرمود که به مرگ و خواب میگه توفی، پس معلومه که مرگ و خواب جنسشون یکی، چون هر دو رو میگه توفی. بعد تعبیر بعدی چیه؟ میفرمود التی لم تمد فی منامه ها فیمسک التی قضا علیها الموت. یمسک و امساک یعنی چی؟ امساک یعنی اونیو که حکم مرگ بهش شده نگرش میداره. کیو نگر میداره؟ کیو اصلا میگیره؟ کیو نگه میداره؟ اون کیه که خدا توفیش میکنه؟ توفی یعنی چی؟ این باید روشن بشه. میفرماید که و کذالک عدهو، حالا من این تیترها رو دیگه نمیخونم، تیترها ما رو حضرت علامه نیست، محصل عبارت. امساک یعنی گرفتن. امسکتو، من الان یکی بازوی منو بگیره میگن امسکتو، گرفتمش، اینو میگن گرفتن. و کذالک عدهو کما فی سایر الاحادیث الموت وصفا للروح. موت مال کیه؟ مال روحه. موت صفت روحه نه صفت جسم، پس برای جسم هیچ اتفاقی نمیفته. اون اتفاقی که داره میفته برای روح داره میفته. این یه مطلب. و انهو یترکو بهل جسد، یعنی چی؟ یعنی جسد رو ترک میکنه. و یمزال سبیله، مسیرش رو ادامه میده. تا اینجا باید با این مرکب میومد، از اینجا به بعد دیگه این مرکب به دردش نمیخوره، میندازتش. چجوری میندازه؟ همونطور که موهاشو کوتاه میکرد، همونطور که ناخوناشو میگرفت. این ناخون تا یه جایی برای من مفیده، زیادی که بلند بشه دیگه مزاحممه دیگه، باید کوتاهش کنم. این ناخونو کوتاه میکنم، میندازمش تو باغچه، میندازم تو سطل زباله، میرم دنبال کارم. گفت مصعب دفع کنی ناخونو، گفت دفع کنی برای اینکه بدونی که تو این بدن نیستی، اینو میندازی اینجا میری. خب همین اتفاق برای کل بدن میفته، یعنی در یه نقطه ای انسان باید این بدن رو ترک کنه. میوه وقتی میرسه از درخت کنده میشه دیگه، وقتی نارسه چسبیده به درخت، وقتی رسید از درخت جدا میشه، وقتی میوه رسید این بدن رو میندازه میره. و هو المستفاد من قوله الله یتوفى الانفس حين موتها، ما از این استفاده کردیم تو تیتر نوشتیم النفس موجود مقایر للبدن، از این عبارت فهمیده میشه که نفس با بدن دوتاست. و الوارد فی النشأة الاخرى من الانسان نفسه و روحه، تمام داستانایی که راجع به مرگ شنیدیم ماره نفسه نه ماره روح. شما چه داستانایی شنیدین؟ از اول مرگ چیا شروع میشه؟ عذاب قبر، شب اول قبر، سوال قبر، قبر کیه؟ کجاست؟ اگه اونی که مرده این نیست، پس قبرش هم اون نیست، پس عذاب قبرش هم اونجا نیست، پس سوال و جوابش هم اونجا نیست، یه جای دیگه است. کی مرده؟ جان مرده. خب ما آخه به خاطر اتحاد، به خاطر اتصال شدید روح و جسم، خودمون رو جسم میدونیم، روح هم نمیدونیم، ما همین بدنیم دیگه، ما خودمون رو جسم میدانیم به خاطر اتصال شدید. اگه یک کمی انقطاع حاصل بشه، میگن اولین مرحله تجرد نفس اینه که انسان خودش رو مشاهده میکنه. داستان آقای حداد معروفه، میگه که بعد از اون ماجرایی که براش اتفاق افتاد که مادرزن عربی داشت، خیلی بددهن و فحاش بود مادرزنش، خیلی فحاشی میکرد، یه روز دیگه از حد گذرون، اینم خیلی ناراحت شد ولی هیچ نگفت، از خونه اومد بیرون، داشت میرفت تو بیابون، دیدید یه حداد دیگه بغل دستش هست. گفت یه مولا جعفری رفته بود توی این تخت فولاد اصفهان، میرفتن اونجا برای ریاضت، نیمه شب نشسته بود دید یه مولا جعفر دیگه خودش بود اومد، بعد نگاه کردید یه مولا جعفر دیگه اومد، یکی دیگه اومد، 40 تا مولا جعفر دور تا دورش نکردید، 40 تا مولا جعفر دور تا دورش نشسته، یه ده در رو فرار کرد رفت، این کار ما نیست. حالا میگه اولین مرحله تجرد نفس اینه که خودش رو مشاهده میکنه، این مرحله اولش. بعد که این مرحله قوه پیدا میکنه، ظهور پیدا میکنه، تمام عالم مشاهده میکنه. بله از جسم جدا میشه، بعد تکامل همیشه. ببینید این روح به سمت کمال پیش میره، حالا یا کمال سعادت یا کمال شقاوت. ما 5 گروه آدم داریم، کملین فی السعاده، کملین فی الشقاوه و متوسطین. متوسطین هم خودشون 3 گروه هم، متوسطین مایل به شقاوه، متوسطین مایل به سعاده و حد وسط ها، میشه 5 تا گروه. پس در هر صورت این داره به سمت کمال میره، منتها حالا در چیز جنبه ای داره کمال پیدا میکنه. لذا اینجا مطلبی که این است، این اونی که تمام داستان آینده مال اونه، این بدن دیگه نیست. پس همه داستان ها مال اون جان انسانه، جان انسان همونی که شما احساسش میکنید، اونی که با شماست اونه، اون جان شماست. الان شما اونو احساسش میکنید، هیچ وقتی هم ازش غافل نیستید، همیشه با شماست. تنها چیزی که نسبت بهش دوام ذکر دارید اونه، شما دائم ذکری نسبت به خودتون، هیچ وقت از خودتون در هیچ حالتی غافل نیست. ممکنه از دستتون غافل بشی، از چشمتون غافل بشی، آدم وقتی میخوابه دیگه از بدنش غافله دیگه. مثلا یه مگس بیاد روی کله آدم بشینه، آدم تو خواب اینجوریش نمیکنه، چون اصلا نمیفهمه دیگه، حسش کار نمیکنه، پس از خودش غافله، ولی از اون خوده دیگه غافل نیست. اون خوده تو خوابم باهاش میاد، همه جا باهاش هست. بعد از اینکه این مطلب روشن شد، ببینید اینا همه قدم به قدم داریم میریم جلو. پس اولا نفس غیر از بدنه، اونی که میمیره روحه، حالا این فقط از روح و تمام و حقیقت الانسان، تمام حقیقتش هم همون روحه. چرا؟ چون کلمه توفی رو نشون میده، از توفی رو میفهمه. حیث و نسبت توفی و هو اخذ الحق من المطلوب به تمامه. اگه یه جایی رو پیدا کردین که حق و زحمه شما رو کامل پرداخت کرد، اینجا توفی کرده حقوق شما رو، شما توفی کردین. میگه حقوقم رو استیفا کردم، نم از همین لغت میاد. توفی یعنی کامل حقم رو گرفتم. خدا من میفرماید الله یتوفل انفس، خدا نفس رو به طور کامل میگیره، توفی میکنه. اخذ الحق من المطلوب به تمامه، این خصوصیت رو به کی استناد میده؟ به نفس. میگه خدا نفس رو توفی میکنه، یعنی این حقیقت رو به طور کامل میگیره از این جنس. کما نسبه فی قوله سبحانه هو الذی یتوفاکم. بفهمید داره میگه یتوفا چی؟ یتوفا کلمه چیه؟ کم یعنی چی؟ آها، نمیگه یتوفا جسم کم، چشم کم، گوش کم، روح کم. کم کیه؟ کم یعنی من. حقیقت انسان بهش میگن انا. وقتی شما میشی میشه انت. انت یعنی تو، یعنی حقیقت تو. الله هو الذی یتوفا کم، اون کم رو توفی میکنه. یه جای دیگه میگه لئن شکرتم از اینا کن. ما همه رو همه چه غلطی میفهمیم، همه رو غلط ترجمه میکنیم، همه رو غلط غلطی از اول فهمیدیم. یکی هم درستش رو به ما میگه باور نمیکنه. لئن شکرتم لذیذ نکن. بعد میگن چی؟ یعنی اگر شکر کنی، شکر نعمت، نعمتت افزون کند، کف نعمت است که. بعد درسته این، ولی این آیه اینو نمیخواد بگه. لئن شکرتم لذیذ نکن، شما رو زیاد میکنه، نه نعمت های شما رو. کجاش نعمته؟ نعمت داره. لئن شکرتم لعزیدن نه نعمکم، لعزیدن نه توفیقاتکم. میگه لعزیدن نه کم، خودت زیاد میشی، شکر خودت رو زیاد میکنه. یعنی جان انسان شکوفا میشه، ظرف انسان باز میشه، حقایقی رو درک میکنی تا که تا حالا درک نمیکردی، علومی به قلبت افاضه میشه که تا حالا افاضه نمیشد. اینجا شما زیاد شدی، میشه لعزیدن نکن. ما چقدر قرآن خوندیم؟ مرحوم مجلسی اول، پدر علامه مجلسی، کسی است که میگن علامه مجلسی با همه عظمتش بویی از مقامات پدر به مشامش حتی نرسید. مجلسی اول خیلی مقامش بلنده، جز علمای تراز اول اسلامه. ایشون در حاشیه روضت المتقین کتاب مهمی داره به نام روضت المتقین، چند تا مطلب اونجا گفته. یکی از مطالبش اینه، اونجا فرموده که من به یک آیه از آیات قرآن فکر میکردم، ناگهان مشاهده کردم که نور رسول خدا به قلبم سرازیر شد. نور رسول خدا در تمام عالم فراگیر شد. از آن نور یه بارقه‌ای به قلب من سرازیر شد در اثر تفکر تو اون آیه، که علوم، تعبیرش اینه، علوم لا تعد ولا تحصا به قلبم سرازیر شد. علوم لا تعد ولا تحصا، علومی که نه قابل شمارش نه قابل حساب، که اگر تا قیامت بنویسم تمام نخواهد شد. این فرمایشی که خودش به خط مبارکش در روضت المتقین نوشته. حالا اینو شما چجوری میخوای ارشاد که شهر بدی؟ کی زیاد شده؟ یا کمیل ان هاذه القلوب اوئیتون فخیرها اوآها، بهترین قلب اونی که ظرفش بزرگتر باشه. شما ظرف علمی، چرا شما علمت از من بالاتره؟ چون شما ظرفیتت از من بیشتره. خداوند ظرفیت شما رو که خود شما، شما این ظرفیت افزایش میده، لذا میفهمی چیزایی رو که تا حالا نمیفهمیدی. اینو میگه لذیدن نکن.
مطالب عادی و دم دستی هم همینطوره،
همینطور.
یعنی کسایی که مثلا اطلاعات عمومیشون مثلا بیشتر از دیگرانه، یعنی ظرفیتشون
نه بیشتره. نه اینجوری نیست. اطلاعات عمومی علوم حصولیه، بحث علوم حصولی نیست. اما اون کسی که به اون مقام میرسه به علوم حصولی هم تسلط پیدا میکنه. اون داستان سپتیک رو براتون گفتم میگه، آره، علامه رو، داستان سپتیک علامه. شما برای من بگو که این چجوری میشه اینو فهمید. مدرسه حجتیه رو وقتی میخواستن بسازن، چون دستور داده بود دو تا دایره بزرگ کشته بودن، یه دایره، یه دایره محاطبه دایره کوچیکتر، بعد دستور داده بود که دو فاصله بین دو تا دایره رو حفر کرده بودن تا 20 متر، کنده بودن تا 20 متر، بعد شفته و ملات های اون زمان بوده 60 ساله پیش، سنگ و شفته و اینا ریخته بودن، محکم شده بود، بعد دستور داده بود این وسط رو خالی کرده بودن. تا وقتی که اون دیوار محکم شده بود تا 20 متر کنده بودن رفته بودن پایین. چاهای فاضلاب مدرسه رو تو چهار طرف این کنده بود، روی اینم یه حالت گنبدی شکل داده بود، راه داده بود چاها رو به این گنبدی شکلی که این وسط ساخته. عرض به حضور شما که چاهای مدارس رو سالی یه بار خالی می‌کردن، این الان 60 سال گذشته هنوز پر نشده. پسرشون آقای عبدالباقی برای من گفت، گفت من این الان با یک مجتمع ساختمانی سر و کار دارم، برای مهندسین اونجا گفتم، میگفت اینا همشون متغیر مونده بودن، میگفتن این تکنولوژی روزه، اسمش سپتیکه این تکنولوژی. این گفت اینا متغیر موندن که این از کجا اینو فهمیده، سپتیک و این از کجا فهمیده، مطالعه کرده یا مثلا تو معماری قدیمه از کجا اینو فهمیده. از اینا زیاد داره. برادرش میگفت به درخته، حالا من نمیدونم چه جوری میشه، یه کسی که شاهد بود گفت اینو، گفت اخویشون به این درختای سروا هست که میره بالا، میگفت به اینا گل پیوند زده بود، درخت سرو تا اون نوکش گل میده. میگفت توی باقی که ایشون تو تبریز، علامه تو تبریز درست کرده بود، امروز اگه شما جدیدترین تکنولوژیای کشاورزی و باغداری رو ببری میشه اون باقی که ایشون درست کرده. این از کجا گرفته؟ تو نجف رفته باغداری خونده؟ که تو نجف همش با اسفار و نمیدونم اینا سر و کار داشته. کجا این علوم از کجا اومده؟ وقتی احاطه پیدا به قله، شما ببین شما الان از یه راه میرسی به قله، از یه راه، اما وقتی به قله رسیدی مشرفی، همه راه ها رو داری مشاهده میکنی، لذا اون راهی هم که از اون راه نیومدی رو داری میبینی. این اون معناست که میگه علوم جمع است، علوم جمع بهشون میدن، یعنی حتی نسبت به این علوم روزمره ما احاطه پیدا میکنن. چطوری میگه تقویم میتونم بنویسم که 100 سال دیگه رو جواب بده؟ کدوم نجومی الان میتونه این کارو بکنه؟ الان تقویم سالیانه رو میرسن هر سال عید فطر جابجا میشه. این داره میگه من 100 سال اگه لازم باشه تقویم مینویسم. مدرسه حجتیه رو تو اون زمان ایشون طراحی میکنه، تمام مهندسین طرح میدادن قبول نمیشد، ایشون روی زمین میگن نشست طرح مدرسه رو کشید. الان شما اگه بری مشاهده کنی با جدیدترین متد معماری روز، اون روز ایشون مدرسه حجتیه رو طراحی کرد. از کجا آورده اینا رو؟ حالا من از این داستانا راجع به ایشون زیاد دارم که کارهایی که اونجا در تبریز انجام داده بود. این هو الذی یتوفی کم حالا از کم رفتیم توی این حاشیه ها، مقصود اینه که کم کیه؟ میفرماید که الی لفظ کم و هو الذی یعبر عنه الانسان به انا. کم کیه؟ کم اونی که شما بهش میگی من، یعنی حقیقت شما. خدا حقیقت شما رو در هنگام مرگ توفی میکنه. وقد شرحنا فی رسالت الانسان قبل الدنیا، که ما این رساله رو نخوندیم، و بالجمله فالوارد فی نشأت الاخرى من الانسان نفسه و روحه. اونی که وارد اون نشأه میشه جان انسانه. حالا شما ملاحظه کنی، انسان معلوم شد کیه، مرگ هم معلوم شد چیه، معلوم شد کی میمیره و اینکه میمیره یعنی چی. خب حالا میخواد یه به قول عرض شد که سبکای جدید فیلمسازی امروز یه فلشبک میخواد بزنه به یه مرحله قبل از مرگ. میفهمد الانسانو کادهن الی ربه. این انسانی که انسانیتش معلوم شد، حقیقتش معلوم شد، داستان مرگش معلوم شد، کادهه. و غایت و هازل کت، اینجا کت خود تو این عبارت تعریف کرده، او سیر و ما از سعی و الانا. یا موقع شما میخوای مسافرت کنی به شهر چالوس، این مسافرتت خیلی با خوشی و لذت و اینا همراهه، به شرطی که ترافیک تو جاده نباشه. ترافیک هم باشه بازم خوبه دیگه، کوه و دشت و دریا. اما یه موقع میخوای مسافرت کنی از کلاس اول دبستان به دکترای ریاضی، چه مسافرتیه؟ 24 سال از پس گردنی شروع میشه، بود عرض شود که از خواب بیدار شدن اول صبح و برو همینطوری بالا تا امتحان کنکور و بعد بدتر از اون کنکور فوق لیسانس و دکترا و حالا مصاحبه دکترا و واحد پاس کردن و شب امتحان. و این سفریه که خیلی مشکلات داره، حالا لذت هم گاهی داره ولی داره. این سفر همش باره به این میگن کت. کت یعنی این، میگه یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، تو کادحی یعنی تو مسافری، مسافرتت هم از اون جنس مسافرت. چرا؟ چون تو چشم باز میکنی میگه چشتو حفظ کن، زبانتو حفظ کن، گوشتو حفظ کن، دهانتو حفظ کن، اینو نخور اونو نخور، اینجا روزه بگیر اونجا نماز بگیر، چون همه شما با مشکلات رو بستی. حالا روزه رو میگیرم ولی گفت که طرف آره این حالا شهینه دیگه، میگفت سحری میخورد روزه نمیگیرد، گفتن حالا چرا سحری روزه نمیگیری؟ گفت خب نمیتونم. حالا چرا سحری میخوری؟ گفت دیگه سحری اگه روزه که نمیگیرم، سحری هم نخورم که پاک کافر میشم دیگه. بخیر سحری خوردن هم خودش مشقت داره دیگه، صبح زود بیدارش. حالا روزه رو میگیرم ولی چشم رو چجوری حفظ کنم؟ اونم نه یه ساعت دو ساعت، 80 ساعت، خیلی کار سختیه، اصلا نشدنیه. زبونم رو چجوری حفظ کنم؟ زبان دیگه از چش سخت داره، مخصوصا در مواضع غیبت، چون غیبت شیرینه دیگه. حالا مثلا از آقای بدم میاد، یکی هم از راه رسیده، حالا اینم شروع کرده، این جیگرم هم همینطوری داره بالا پایین میشه، یه جمله ما اضافه کنیم دلمون خنک میشه. که از علما گفته بود کاش یه ساعت غیبت کردن مجاز میکردن، معلوم بود خیلی دلش پر بود. یه ساعت گفته بود کاش غیبت کردن. این کد نیست؟ شما اگه بخوای دیندار باشی کد باید داشته باشی دیگه. یعنی زندگی توامن با مشکلات، هر جایی رو نمیتونی ببینی، هر حرفی رو نمیتونی بزنی، هر مالی رو نمیتونی بخوری، هر شغلی رو نمیتونی بپذیری، هر مسیری رو نمیتونی بری. خب این همش دستت بسته است، مثل آدمی که تو میدون مین میخواد راه بره، یک کسی تو بیامون داره میره راحته، این تو میدون مین داری حرکت میکنی. گفتن تقوا حرکت در خارستان است، همش باید مواظب خودت باشی. بل کته هو سعی و اله. حالا پس شما مسافری، این یک، مسافر کاده هم هستی نه مسافر جاده چالوس، این دو. غایت مسیرت هم رب توست، انک کاده هن الا رب که کت هن، یه مفعول مطلق تأکیدی هم آورده که بگه خیلی این کتش کته، نه کت معمولی نیست، کت ناجوره. انک کاده هن کت هن فملاقیه، و آخرم حتما ملاقاتش میکنی. بل انسانو کادهون الی ربهی لانه لم یزل دائما سائرا الی الله سبحانه منذ خلقه و قدره، از روزی که چشم باز کرده این سائره، مسافره، دائما هر لحظه داره سیر میکنه. مرحوم علامه باشون صحبت میکردن، حتما دیدین دیگه، گفتن چیکار کنیم؟ ایشون فرمود باید انسان دائما در خواب و بیداری، حالا خوابش رو نمیدونم چجوری میشه، ایشون فرمود در خواب و بیداری به یاد حق تعالی باشه. در اون کتاب شیعه در اسلام، حاجی امجد خیلی به این دو صفحه آخرش علاقه داره، چون فرمود تمام حقایق تو اون دو صفحه آخره، دو صفحه آخرش یه تیتر داره پیام معنوی شیعه، میگه پیام معنوی شیعه این است که بیایید خدا رو بشناسیم. بعد یه صفحه اینو شرح داده که یعنی چی بیایید خدا رو بشناسیم. میگه اگه کسی خدا رو بشناسه همه عالم مثل حباب در مقابل چشمش فروکش میکنه، یعنی احدی را غیر خدا کاری نمیبینه، لذا دائما سیر به سوی یه چنین خدایی است که همه کار است و ملاقات هم با یه همچه خدایی است. عبر عن اقامت الانسان فی هذه الدار به لبس، و از اقامت انسانم تو این در این خانه به لبس تعبیر کرده. لبس یعنی چی؟ میگه یه دقیقه بشین بریم، یه دقیقه بشین اینجا بعد میریم، این میشه لبس. لبس یعنی توقف، توقف یعنی یه لحظه اینجا توقف میکنیم. مثلا ما که نمیگیم آقا ما تو خونهمون همیشه توقف میکنیم، توقف نمیکنیم تو خونه که، اما با ماشین داریم میریم، میگه یه دقیقه اینجا توقف کن بریم، توقف یعنی یه توقف، یه لحظه است. میفرماید که بل ذالک عبر عن اقامته فی هذه الدار به لبس، میگه تو اینجا لبس داری، توقف داری، فی آیات کثیره قال سبحانه قال کم لبستم فی الارض عدد سنین. حالا اینجا با این چند تا جمله ساده‌ای که ما خوندیم، قیافش ساده بود البته، بسیاری از حقایق مرگ روشن شد. میرسیم به مرحله بعدی که من فقط سرفصلش رو میگم چون فرصتی نیست که بخوایم بحث رو ادامه بدیم به اتمام برسونیم. سرفصل مطلب اینه که حالا چه کسی انسان رو توفی میکنه؟ چون ما تو آیات قرآن یه جایی داریم که میگه خدا توفی میکنه، الله یتوفی الانفس حین موتا. یه جایی داریم که میفرماید که ملک الموت توفی میکنه، یه جایی میفرماید که ملائکه توفی میکنه. اولا جمع بین این سه تا چیه؟ در ثانی از این مطلب چه حقیقتی استخراج میشه؟ که این میشه بحث آینده. اللهم صل علی محمد. ما اون 10 دقیقه که سوال جواب رو چون رعایت نکرده بودیم امروز گذاشتیم. هر کی سوال داره در خدمتیم. حالا از همون جایی که نشستین سوال کنین که همه بشنون. کلاس هم آزاده.
این ظرفیتی گفتم
زیاد میشه.
حالا راش
چیه برای؟ راش عمل به دستورات.